سلام، مسعود هستم و شما دارید به یک فایل دیگر از سلسله فایل‌های رادیو آراژان گوش میدید. فایل‌هایی که هر چند وقت یک بار به شکل منظم اونا رو ضبط میکنیم و روی کانال آراژان ویرا توی تلگرام و توی سایتمون قرار میدیم و شما میتونید اونا رو به شکل رایگان دانلود کنید و استفاده کنید ازشون. و اگر دیدید که کسی از دوستانتون این فایل ها میتونه به دردش بخوره، ازتون خواهش میکنم که این فایل ها رو در اختیارش قرار بدید. امروز با خانم زرگری، دانشجوی دکترای فیزیولوژی تولید مثل دام، همکار ما توی شرکت و کسی که به خاطر تلاش هاشون و کارهایی که انجام دادن توی شرکت ما امکان این که توی کشور هر جایی بتونیم اسپرم رو ببریم و تلقیح مصنوعی انجام بدیم رو پیدا کردیم و به شکل تازه اسپرم رو میتونیم بگیریم و تا 2 روز اونو حملش کنیم به جاهای مختلف توی کشور. در خدمت ایشون هستیم. توی این فایل میخوام باهاشون در مورد اینکه چیکار کنیم توی لاپاروسکوپی بتونیم درصد گیرایی بیشتری رو بگیریم و عوامل مؤثر توی این حوزه چیا هستش بیشتر صحبت کنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم سایت آراژن ویرا. من در خدمتتون هستم در رابطه با سوالاتی که در مورد گیرایی لاپاروسکوپی برای بعضی از دامدارا به وجود میاد و اینکه چه نکاتی رو باید رعایت کنن و چه چیزهایی توی این مورد تاثیر داره.
خانم دکتر، حالا ابتدا به نظرم میرسه که بد نیستش که یه توضیح کلی در مورد اینکه لاپاروسکوپی اصلا چیه و چرا ما از تلقیح مصنوعی از شیوه لاپاروسکوپی استفاده میکنیم یه توضیح جزئی بدید راجع به این، بعدش بریم سراغ این که چه چیزهایی باعث میشه که توی گله ما درصد گیرایی مثلا بالاتری بگیریم یا پایینتری بگیریم.
همونطور که میدونید ما انواع تلقیح مصنوعی داریم، تلقیح مصنوعی به روش واژینال، سرویکال، ترانس سرویکال و لاپاروسکوپی. لاپاروسکوپی هم یکی از روش‌هایی هستش که توی تلقیح مصنوعی استفاده میشه و یک جراحی کوچیک هستش که از طریق 2 سوراخی که توی شکم گوسفند به وجود میاریم ما اسپرم رو تلقیحش میکنیم در شاخ رحم که درصد گیرایی رو میتونیم با این روش بالاتر ببریم و توی این روش میتونیم هم از اسپرم های فرش هم از اسپرم منجمد استفاده کنیم.
این در واقع لاپاروسکوپی یه روش عمل جراحیه که ما اسپرم رو دقیقا توی اونجایی که تخمک آزاد میشه میریزیم که تلقیح بتونه انجام بشه. خب خانم دکتر، واسه ما یک مقدار راجع به تجربیاتی که توی دامداری های مختلف رفتید و به نظرتون رسیده که حالا توی دامداری های مختلف مشکلاتی که بوده توی گله ها که باعث شده آبستنی خوبی رو نگیرن، یه مقدار راجع به این برای ما توضیح اگر بدید ازتون ممنون میشه.
یه سری از نکاتی هستش که بهتر ما اونا رو قبل از اینکه لاپاروسکوپی رو انجام بدیم بهش توجه کنیم. یکی از این مواردی که ما باید بهش توجه کنیم محل نگهداری گوسفند هستش که خیلی اهمیت داره. اینکه بسترش چطور باشه، مرطوب باشه، خشک باشه، تهویه مناسب داشته باشه. بهداشت گله هستش که باید خیلی بهش توجه بشه، انواع بیماری‌ها، بیماری‌های رحمی، عفونت هایی که وجود داره، اینکه واکسیناسیون توی گله صورت گرفته یا نه، انگل زدایی شده یا نه. این موارد درجه های اهمیت متفاوتی دارن. مثلا عفونت رحمی ممکنه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه ولی انگل های خارجی که وجود داره روی بدن گوسفند ممکنه درجه اهمیتش کمتر باشه، ولی بهتره که گله بهداشت قابل قبولی داشته باشه. از موارد دیگه که باید بهش توجه کنیم شیرواری میشا هستش که حداقل باید 2 هفته از شیرگیری بره ها باید گذشته باشه و میشا کاملا خشک شده باشن و بره ها کنارشون نباشن.
خانم دکتر، راجبه این که چه مدت از زمان زایش باید گذشته باشه می توضیح میدید واسه ما؟
از زمان زایش باید 3 ماه از زمان زایش قبلی باید گذشته باشه که ما بتونیم عمل لاپاراسکوپی رو روی میش ها انجام بدیم. مورد دیگه که باید توجه بشه تغذیه مناسب میش ها هستش که رابطه مستقیم با BCSشون داره. اینکه BCS میش ها توی گله بین 2.5 تا 3.5 باشه برای گرفتن نتیجه بهتر توی لاپاراسکوپی به ما کمک میکنه، چون هرچقدر BCS بالاتر باشه حیوان چاقتر میشه و مشکلات بیشتری رو به وجود میاره و محوطه بطنی رو چربی میگیره و باعث میشه که ما توی لاپاراسکوپی به مشکل بر بخوریم و علاوه بر اون باروری کاهش پیدا میکنه. و یا حتی اگه BCS کمتر از 2.5 هم باشه باز هم انگار یه بدن یه آلارمی رو میده که بدن آمادگی باروری رو نداره و باعث کاهش گیرایی ما توی لاپاراسکوپی میشه. توی تغذیه یکی از موارد دیگه‌ای که ما باید بهش توجه کنیم فلاشینگ هستش، که قبل از عملیات لاپاراسکوپی ما میتونیم از فلاشینگ استفاده کنیم برای گرفتن نتیجه بهتر. ولی چیزی که باید در نظر بگیریم این هستش که از تغییر ناگهانی جیره قبل از لاپاراسکوپی ما باید پیشگیری کنیم، چون هر چقدر تغییر ما ناگهانی باشه باعث استرس و ایجاد تنش توی گلمون میشه. از موارد دیگری که ما باید بهش توجه کنیم برنامه همزمان سازی مختص اون گله‌ای هستش که ما می‌خوایم برای لاپاراسکوپی به اونجا بریم. این که تغذیه اون گله به چه صورت هستش، آیا توی چراگاه تغذیه می‌کنن، به صورت دستی تغذیه می‌کنن، این که خارج از فصل هستیم یا داخل فصل هستیم روی برنامه همزمان سازی تأثیر میذاره و ما باید از برنامه های همزمان سازی مختص اون گله با توجه به شرایط گله استفاده کنیم. این که ممکنه گله علاوه بر همزمان سازی به یک برنامه پیش همزمان سازی هم احتیاج داشته باشه و BCS گله به چه صورت هستش هم باز هم روی برنامه همزمان سازی تأثیر میذاره.
خانم دکتر نمونه هایی دارید تو ذهنتون که واسه ما بگید از گله هایی که رفتید BCSشون خوب بوده یا بد بوده و درصد گیرایی هایی که مثلا مرتبط با اون هستش آمار و ارقامی در آوردید که به همون بگید؟
خب ما یه سری از گله ها داشتیم که خیلی وضعیت مناسبی به لحاظ BCS و تغذیه و یک نواخت بودن گله داشتن. به عنوان مثال یه گله بود در سنندج که اونجا رفتیم و BCS خیلی مناسبی داشتن، نه کمتر از 2.5 بود و نه بیشتر از 3.5، که ما درصد گیرایی خیلی خوبی هم اونجا گرفتیم که تقریبا میتونم بگم نزدیک 70-75% بود.
خب از گله هایی که خوب نبوده BCSشون گیرایی پایینی داشتید چیزی تو ذهنتون هست؟ مثلا من گله چاقی که توی مشهد بود هنوز یادمه که فکر میکنم 27-28% آبستنی داشتن روی پنجینا.
بله.
داشت که میگفتید دیگه چه گله هایی مثلا از گله لاغر هم چیزی تو ذهنتون هست؟
ما یه گله‌ای داشتیم نزدیک زنجان که اونجا وضعیت مناسبی نداشتن و اصلاً میش‌ها یک نواخت نبودن، یا بسیار لاغر بودن یا خیلی چاق بودن که نتیجه خوبی هم نگرفتیم اونجا. حالا موارد دیگه هم تأثیر داشته ولی خب این وضعیت بدنی هم تأثیر زیادی داشته. از موارد دیگه‌ای که باید خیلی توجه کنیم تاریخ انقضای هورمون‌ها یا اون وسایلی هستش که برای همزمان سازی استفاده می‌کنیم. مثلا سیدر یا اسفنج ما تاریخ انقضاش نگذشته باشه و یا هورمونی که استفاده می‌کنیم تاریخ انقضا داشته باشه و از روش نگذشته باشه. مورد دیگه که باید بهش توجه بشه ماهر بودن مأمور ترقی هستش. البته با توجه به منابعی که وجود داره مأمور ترقی تقریبا نزدیک 20% توی این قضیه گیرایی میتونه تأثیر داشته باشه. بقیه موارد به شرایط نگهداری و مواردی هستش که حالا اینجا بیان میشه. مورد دیگه استفاده کردن از اسپرم با کیفیت مناسب هستش. اینکه اسپرم ما دارای حرکت پیشرونده مناسبی باشه و ماندگاری بالایی داشته باشه و زندمانی خوبی داشته باشه و موارد دیگه. و مورد مهم دیگه‌ای که وجود داره و باید حتما بهش توجه بشه، استرس و تنش بعد از تلقی هستش. اینکه حالا ما خیلی از موارد رو قبل از تلقیح رعایت کردیم، هنگام تلقیح رعایت کردیم، ولی بعد از تلقیح ممکنه که دامدار بگه خب این تلقیح انجام شد و حالا دیگه تموم شد، برمیگرده به شرایط قبلی. ولی نه، اینطور نیست. استرس و تنش توی شرایط بعد از تلقیح میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی اینکه آبستنی دوام پیدا کنه یا اینکه از بین بره آبستنی و یا سقط انجام بشه یا جنین جذب بشه. پس بهتره به تغذیه مناسب، استفاده از مکمل ها، داشتن شرایط خوب، اینکه توی گله هایی که میرن چراگاه حداقل تا 7 روز بعدش نرن چراگاه و به صورت دستی اون میش ها تغذیه بشن. مورد دیگه که خیلی باید بهش توجه بشه این که گله‌ای که ما می‌خوایم بریم در اون عملیات لاپاراسکوپی رو انجام بدیم، این که میش‌هایی که اونجا وجود دارن شیشک هستن یا نه، چند شکم زایش هستن. بهتره که گله‌ها از میش‌هایی که شیشک هستن برای تلقی لاپاراسکوپی استفاده نکنن، چون احتمال قصر بودن یا نازا بودن اون شیشک ها یا اون میش ها مشخص نیست. اگر حداقل 1 شکم زایمان کرده باشن، ما متوجه میشیم که این میش حداقل نازا نبوده و قابلیت باروری رو داشته. از موارد دیگه که بعد بهش اشاره بشه این هستش که حالا اگر گله احتیاج به پشم چینی داره، بهتره که پشم چینی بشه، چون موقعی که عملیات لاپاراسکوپی رو ما انجام میدیم ممکنه که حالا آلودگی وارد بدن گوسفند بشه. و اینکه از آخرین همزمان سازی حداقل 3 ماه گذشته باشه. قبل از لاپاراسکوپی یک سری موارد هستش که حتما باید بهش توجه بشه. اینکه استفاده از ویتامین ایسلنیوم هستش که بهتره مورد استفاده قرار بگیره. اینکه زمان مناسب تلقیح ما کی هستش. بعضی از منابع میگن که 48 ساعت ولی ما اصولا بین 50 تا 56 ساعت بعد از اینکه سیدر رو درآوردیم و هورمون رو تزریق کردیم عملیات لاپاراسکوپی رو انجام میدیم. از موارد دیگه که باید حتما بهش توجه بشه قطع خوراک و آب هستش، چون اگر بهش توجه نشه قطعا مشکلاتی رو به وجود میاره.
خانم دکتر، قطع خوراک و آب چند ساعت بعد قبل از لاپاراسکوپی انجام بشه و اگر قطع نشه چه مشکلی شاید پیش بیاد؟
قطع خوراک بهتره که 24 ساعت قبل از لاپاراسکوپی انجام بشه و قطع آب بهتره که 12 ساعت قبل از لاپاراسکوپی انجام بشه. اگر قطع خوراک انجام نشه، شکمبه پر میمونه و موقع وارد کردن تروکار به داخل شکم میش ممکنه که شکمبه سوراخ بشه. و اگر قطع آب صورت نگیره، مثانه پر میمونه و با وارد کردن تروکار ممکنه مثانه سوراخ بشه. اگر مثانه سوراخ بشه قطعا حیوان میمیره. یکی از مواردی که باید خیلی بهش توجه بشه استفاده کردن از تیزر توی گله هستش، چرا که ما اگر از تیزر استفاده کنیم میتونیم گلمون رو به چند دسته تقسیم کنیم و اون میش هایی که فرش شدن رو توی دسته اول قرار بدیم و میشهایی که توی ساعت بعدی فرش شدن رو توی دسته های دوم و سوم قرار بدیم و این شانس گیرایی ما رو بالاتر میبره.
خانم دکتر، دست شما درد نکنه بابت توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
یکی دوتا من حالا تو توضیحاتی که دادین یکی دوتا سوال برای خودم هم پیش اومدش، بعد بعضی از این چیزام به نظرم میرسه که بهتره که بیشتر توضیح بدید. اولین سوال این که در مورد شیرواری میشا توضیح دادید که اگر شیروار باشن خیلی خوب بازدهی نخواهند داشت. خواستم ببینم از دید فیزیولوژی چه اتفاقی میفته که اگر میش ما شیرور باشه خیلی بازه خوبی نداره؟
علت این که میشهای ما چرا نباید شیروار باشن این هستش که هورمون پرولاکتین توی بدن میشا تراوش میشه و هورمون پرولاکتین تاثیر مستقیمی داره روی تخمک ریزی و باعث میشه که تخمک ریزی و چرخهای فحلی توی گوسفند صورت نگیره. به همین دلیل میشایی که شیروار هستن درصد بالاییشون گیرایی نخواهند داشت.
خانم دکتر دست شما درد نکنه. بعضی از موارد هم هستش که قبل از اینکه خود لاپاروسکوپی رو بخوایم انجام بدیم بهتره که دامدارها بهش بیشتر توجه کنن. شاید خیلی تخصصی نباشه ولی وجودش شاید خیلی خیلی مهم باشه. اینا رو اگر یه توضیحی بدید از شما متشکرم میشه.
قطع خوراک و آب رو که خدمتتون عرض کردم، یکی این که یکی از مواردی که ما خیلی به مشکل برمیخوریم نبودن تعداد مناسب کارگر توی محل دامداری هستش. اگر تعداد دامهایی که قرار لاپاروسکوپی روشون انجام بشه بالای 25 رست باشه، بهتره که حداقل ما 5 تا کارگر داشته باشیم، چون مواردی برای ما پیش اومده که ما رفتیم، به عنوان مثلا همین چند هفته قبل ما فیروسکوه بودیم و نزدیک 60 رست میش قرار بود لاپاروسکوپی بشه که ما فقط اونجا 2 تا کارگر داشتیم و با این که تاکید خیلی زیادی کرده بودیم ولی دامدار توجهی نکرده بود. به خاطر همین عملیات لاپاروسکوپی ممکنه به جای 2 ساعت یا 2 ساعت و نیم تا 4 ساعت 6 ساعت هم طول بکشه. یکی دیگه از موارد تمیز بودن کف اون دامداری هسته، چون که چرخهای اون تختهای لاپاروسکوپی حرکت نمی کنه. اگر کف تمیز نباشه بهتر که قبل از این که اون تیم به محل دامداری بره کف رو حداقل یه پارو بزنن که کف تمیز باشه و چرخها راحت تر حرکت بکنن و سرعت عمل لاپاروسکوپی بالاتر بره. مورد دیگه ای که باز بهش قبلا اشاره شد ولی اینجا یکم تاکید بیشتری روش میکنیم همزمانسازی درست هستش، چون همزمانسازی درست رو باید یک دکتر فیزیولوژیست انجام بده با توجه به شرایط گله، BCS، تغذیه، زمان از شیرگیری، زمان زایمان، زمان قبلی استفاده از سیدر و اسفنج. شرایط کلی گله باید در نظر گرفته بشه و بعد یه برنامه همزمانسازی مناسب نوشته بشه. و یکی دیگه این که دامدارا در نظر یکی دیگه از مواردی که دامدارا در نظر نمیگیرن برای همزمان سازی گلهشون این هستش که ما در خارج از فصل هستیم یا در داخل فصل، چون تعداد روزایی که از سیدر یا اسفنج استفاده میشه قطعا متفاوت خواهد بود.
خانم دکتر دست شما درد نکنه بابت توضیحات کامل و جامعتون. اگر سخن آخری با دامدارهای عزیزمون که دارن این فایل رو گوش میدن دارید بفرمایید.
سخن آخر این که دامدارهای محترمی که میخوان از عملیات لاپاروسکوپی توی گلهشون استفاده کنن بهتره که از ابتدا تا انتهای کار، یعنی تا زمان زایش بره‌ها، زیر نظر متخصصین مربوطه کارهاشون رو پیش ببرن، چون ما توی خیلی از دامداری‌ها دیدیم که دامداران خودشون تغذیه رو تغییر دادن، خودشون همزمان سازی کردن و در نهایت به اون نتیجه مطلوبی که باید نرسیدن.
خانم دکتر دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. منم از شما ممنونم به خاطر وقتی که گذاشتین برای بالاتر بردن اطلاعات دامدارای محترم و علاقه‌مندان.
دوستان عزیزم خیلی متشکرم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که این فایل هم مثل فایل های قبلی مورد استفادتون واقع بشه و خیلی مطالب آموزشی یاد بگیرید. این فایل ها اگر به دردتون خورد واسه دوستای دیگه تونم ارسالشون کنید و تا یک فایل دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.